بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل بحث تعریف عدالت به موضوعی پرداخته شد به عنوان اینکه آیا اجتناب از صغائر هم در عدالت شرط است یا نه، و به عبارت اخرى ارتکاب صغائر هم قادح در عدالت است یا نه. اقوال ذکر شد و رسیدیم به این قول سوم که تفسیری بود که مرحوم آزیا همدانی، محقق همدانی، ارائه فرموده بودند که تفصیل رو عرض کردیم و توضیح دادیم که ایشون می‌فرمان که چنانچه ارتکاب صغائر با نوعی از غفلت عرفی باشد یا با نوعی از عذر عرفی، این قاعده در عدالت نیست. در غیر این دو صورت ارتکاب صغائر قاعده در عدالته. همونطور که ملاحظه کردید این دو صورتی که ایشان استثناء فرمودند هیچ کدام به عنوان اولی یک چیز شرعی نیست، یعنی غفلت غفلتی نیست که رافع تکلیف باشه، عذر یک عذر شرعی نیست که به شکل قواعد طبیعی فقه رافع تکلیف باشه، بلکه یک امور عرفی است که مقدار تسهیل میکنه و یا گناه را تخفیف میده. عرض شود که ایشان برای استدلال به این نکته و بر این نکته تأکید فرمودند که عرف در تطبیق مفهوم عادل بر کسانی که نوعی غفلت عرفی دارند یا نوعی عذر عرفی دارن تسامح میکنه، و تسامح در تطبیق و مفاهیم عرفی هم امر متعارفی است، داریم در فقه مواردی از این قبیل. این فرمایش ایشون بود که نکته اصلی اون تسامح بود در تطبیق. پاسخی هم که مرحوم آقای خویی فرمودند این بود که در مقدمه توضیح دادیم که تسامح عرفی حداقل دارای دو مصداقه، یکی تسامح در خود مفهوم که وقتی میخواد مفهوم را تعریف بکنه و تفسیر بکنه نوعی تسامح قائل میشه. مثال هایی هم که ایشون زدند یا دیگران زدند یا خدا محقق همدانی اونها دارند اینه که آب که گفته میشه مراد اون آب به اون فرمول و مفهوم حقیقیش نیست، اهم از اونه، باید تسامحی انواع میاه ممتزج با عناصر و املاح دیگر را هم میگیرد. یا وقتی که گفته میشه ذهب یا فضه، اینجور نیست که ذهب و فضه با عیار خالص مقصود باشه، بلکه در عیارهای پایین تر از اون عیار خالص هم باز صدق ذهب و فضه میکنه و مشمول اون احکامی است که بر نقدین مثلا در زکات و امثال اون جاریه. این یک نوعه که اصل مفهوم در اون خلوص عقلی مراد نیست، بلکه یک نوع تسامح عرفی در تعریف و اصل مفهوم پذیرفته شده و این یک نوعه. اما نوع دوم اینه که بعد از آن که عرف حالا با بدون تسامح یا با تسامح تعریف رو مشخص کرد، اینه با این قیود، این تعریف ماه مثلا، این تعریف ذهبه، بعد از این که همه تسامح ها رو در اصل مفهوم ازش عبور کرد، حالا میاد در تطبیق بازی تسامح علت تسامح پیدا میشه، این تسامح ثانویست در مقام تطبیق، به گونه ای که عرف وقتی دقت میکنه میگه که مفهوم اولیه من با نوعی تسامح انتخاب کردم، اما نسبت به اینجا الان این مفهوم صدق میکنه واقعا، نسبت به دومی اگه بخواید یه تسامح ثانوی باید اعمال بکنی، این تسامح علت تسامح میشه، تسامح ثانوی میشه، یا به عبارت دیگه تسامح در پیاده سازی مفهوم بر مصداق و تطبیق میشه. مثال هم زدیم، مثلا آب در تسامح اول در مفهوم آب اینه که مراد از آب ماء خالص مقطر نیست، بلکه انواع مياه ممتزجه با عناصر و املاح را هم میگیرد، این تسامح اولیست. تسامح دوم اینه که بیاد آب را بر مثلا ماء مضاف هم تطبیق بده، ولی یه چیزی که دیگه اونقدر امتزاج در اون بالاست که این تسامح موسعتری میخواد، در مقام تطبیق باید یه تسامح بیشتری بده. این عرض شود که نوع دومه که تسامح ثانوی است، بیشتر در مقام تطبیق، و خب اینم نوعی قابل تصوره. اونچه که فرمودن این است که اون تسامح معفو همون تسامح در تفسیر و تعریفه، که عرف آگاهانه توجه هم داره ولی میگه مفهوم رو من وسیع تر گرفتم و این مفهوم موسع را من میفهمم از این لفظ. اما اون تسامح دوم نه تسامح معفوی نیست. اگر بخوایم تسامح در تطبیق را در شرع و مفاهیم و عناوین احکام وارد بکنیم، مثلا لا یبقى حجر على حجر، اصلا همه چیز میتونه با یه تسامح بگیم که مثلا ذهب حالا به یک فلزی که مثلا 1% درش عنصر طلا وجود داره اونم بگیم ذهب، نمیدونم آب را به یه چیزی که اصلا اون چنان مضافه که اصلا هیچ چیزی درش نیست، آب میوه هم بگیم آب، آب سیب هم بگیم این آبه، آب مطلقه. این تسامح دوم دیگه تسامح در تطبیق و این معفو نیست. این فرمایشی که آقای خویی فرمودن و تطبیق این کبرا بر ماننفی هم اینه که خطاب به مرحوم آقای همدانی اینجور گفته می شود که تسامحی که شما میگید که عادل، تسامحاً شامل اون گناهکاری که گناه صغیره ای را انجام میده و با نوعی غفلت و بیتوجهی عرفیه، نه بیتوجهی که رافع تکلیف باشه، یا نه با نوعی از عذر عرفیه، توی محیط قرار گرفته که بخواد حالا مثلا حلق لحیه نکنه یا عرض شود که مس اجنبیه به شکل دست دادن انجام نده، یه نوعی استهزا درشه، اینجور نیست که این حالا موجب رفع تکلیف باشه یا عنوان اهم آمده باشه تزاحم شده باشه و رفع تکلیف بکنه، نه در اون حد نیست، ولی عرفاً آدم ها اینجا میگذرن دیگه. این تعریف عادل بر این دو نوع، این از باب تسامح هست، ولی این تسامح در تطبیقه، نه اینکه مفهوم عادل یه مفهوم اوسعیه که اینام رو میگیره، نه عادل تعریفشو گرفتیم از روایات، یعنی کسیست که از این خطوط شریعت عبور نکنه، فرض گرفتیم که اون عدم قادهیت سقائر رو قبول نداره، نه میگه سقائر هم قادهه، اما اینکه با دو عذر غیر شرعی که دلیل شرعی برای رفع تکلیف نداریم بگیم مفهوم بر این هم صادقه، نه مفهوم که واقعا صادق نیست، این در تطبیق داره تسامح میکنه و تسامح در تطبیق معفو نیست. این پاسخیه که مرحوم آقای خویی دادن و ظاهرش هم پاسخ درستیه، پاسخ درستیه. و البته در این که این دو نوع تسامح چه فرقی با هم دارن، درجاتش چیه، اینا البته بحث های مفصل تری میشه انجام داد که حالا یه زمانی موعدی برسه، یک فرصت مناسبی پیدا بشه، البته باید بحث بکنیم که کارکرد عرف در مفهوم شناسی و تطبیق چه نوع کار کردیه و تسامحات عرفی چه جایگاهی داره، بحث های خیلی اساسی و جالب و مفصلی داره که متاسفانه در اصول هم خیلی زیاد مورد توجه قرار نگرفته. یکی از خلاهای اصول اینه که این مباحث عرف و حقیقتش و کارکردش و مسائلی از این قبیل کمتر تحلیل منقه مستقل شده، معمولا در ضمن کلمات به این بحث پرداخته شده. خب اون در جای خودش، ولی جواب در این حد درسته.
این اندازه علت و چیز با اون روحیه و اون حالا بگیم صفت نفسانی التزام به جاده شهر خیلی منافاتی نداره بودن. این تسامح نیست، این عرفا اینو منتظم میگه.
خب حالا خود ایشون، حالا من یک تبصره ای دارم که حالا من از یه منظر دیگه میخوام عرض بکنم، حالا بفرمایید شما از این منظر. ولی نه، ایشون آخر مشکل قصه اینه که خود ایشون به تسامح اینجا تعبیر کرده و شده. من اون چی که میخواستم بگم، حالا ببینید با اون بحث شما چیه، اونی که میخواستم عرض بکنم اینه که مادامی که کسی به اصل تسامح عرف در تطبیق مفهوم عادل بر این دو تمسک بکنه و بگوید که مفهوم عادل عرفاً تسامح میشه و شامل آدم غافل یا معذور عرفی هم میشود، جواب همینیست که این تسامح دیگه در مفهوم نیست که عرفی باشه و مقبول باشه، این تسامح در تطبیقی که مقبول نیست. اما ممکنه کسی از یک منظر دیگری و به عبارت دیگر دلیل دومی برای فرمایش مرحوم آزیای همدانی در کتاب الصلات اقامه بکنه که این دلیل دوم میشه. دلیل اول هم این تسامحه که جوابش همین است که از آقای خویی نقل شد. اما دلیل دومی که ممکنه کسی بیاره اینه که بگوید که عرض شود که ما یک نوع ادله‌ای داریم که یه چیزهایی گناه را تخفیف میده، گناه را تخفیف میده، و عرض شود که از قبیل همین که کسی لجاجت نداره، لجاجت نداره، و عرض شود که حالت تجری و لجاجت و سرکشی در اون نیست. اینجور چیزها که موجب تخفیف گناه میشه، کسی که ببینه شبیه اون بحث قبلی ما میشه که در مطلق صغائر میگفتیم ادله که میگه اینا اون چیزهایی کفاره صغائر میشه. حالا کسی اگه اون کلی رو قبول نکنه ولی بگه که ادله ای داریم، شواهدی داریم که گناهی که روی لجاجت نباشه، روی سرکشی و تمرد نباشه و عرض شود که عنصر در واقع سرکشی و تمرد و تجری در اون نباشه یا ضعیف باشه، این نوعی گویا معفوه یا عرض شود که درجه عقاب اون خیلی ضعیفه. حالا اگر نگیم اینم در مطلق گناهان، دیگه در صغیره هم فرض بکنیم گناه صغیره است و لجاجت و تمردم در اون نیست، لجاجت و تمردم در اون نیست. این عرض شود که موجب می شود که دیگه عاصی و فاسق نسبت به این اصلا گفته نشه. یعنی وقتی که کسی می بینه که ادله ای و شواهد عقلی و نقلی بر اینه که جایی که تجری و تمرد بارز و برجسته ای وجود نداره، این عاصی برش صدق نمی کنه. و عرض شود که و کسی هم که عاصی نبود دیگه عادل بهش گفته میشه. در واقع تطبیق اون دیگه یا از باب تسامح نیست، یا اگه تسامح هم باشه این تسامح در مفهوم دیگه. یعنی عادل یعنی کسی که اهل تمرد نیست، تجری نمی کنه، ملکه ای داره که اجتناب میکنه از اون چه که با تمرد باشه، با عصیان باشه، به ویژه در صغائر. کسی اگه اینجور چیزی بگه، حالا اون فرمایش شما نمیدونم با این چه نسبتی برقرار میکنه، شما میگید که خود اصلا مفهوم عادل چطوری شما با این بحث من یعنی نکتهش، حالا باید نکته را چی کرد؟ در واقع شد همون همین بشه. نکته اینه که این تمرد و تجری، این عرض شود که مهمه. اون وقت این تمرد و تجری تو کبائر به دلیل اینکه گفته شده است و حساسیت برانگیخته شده تو آیه از روایت اینا، اونجا اصلا ذاتش وقتی کسی انجام میده دیگه قاعدتا همراهی با این نوعی تمرد و تجری است. ولی تو صغائر که رواج بیشتری هم داره، ابتلای بیشتری هم آدم ها بهش دارن، اینجوری دیگه صغائر ابتلای به اون خیلی بیشتره تا کبائره، حالا بیشتره. در اون وقتی که عذر عرفی داره یا نوع غفلت های عرفی داره، این اصلا درش عنصر تمرد و تجری و لجاجت و سرکشی ضعیفه و این موجب میشه که در واقع برای صدق عادل بکنه یا فاسق برای صادق نکنه نشه حقیقتا. یا اگر تسامح هم هست، این نه دیگه میگیم تسامح در مفهومه، این مفهومی نیست که نوعی از لجاجت و تمرد در اون مفهومه که اینجا دیگه نیست. و از این جهت ممکنه کسی این حرف رو بزنه، ولی ما این رو با این دلیل دوم خیلی بعید نمیدونیم که اگر کسی هم صغائر را مخادعه در عدالت دانست، در این نوعش نه قدح در عدالت نداره. حالا ما البته میگفتیم که به طور عام مطلق صغائر طبق نظر مشهور مخل و قادح در عدالت نیست. اگر هم کسی اون رو نگه، این تفصیل مرحوم آوازیا تفصیل خیلی مستبعدی نیست. البته حالا باید آیه روایاتی هم پیدا کرد برای اون بحث تجری و عناد و لجاجت و اینها که وجودم داره. این لا یبعد این که اگر هم ما همراه آیه خویی بشیم و کسانی که صغائر را مخل و قادح در عدالت میدانند، چیزهایی از این قبیل قاده و مخل به عدالت نباشه در صغائر اونطور که مرحوم آغازی ها فرمودند، ولی نه با اون استدلال ایشون، بلکه با این استدلالی که عرض کردیم. البته من همینجا عرض بکنم، همچنان من به صلات و متن اصلی خدا آرزا مراجعه ندارم، همه از نقل ها دارم نقل میکنم و طبق نقل هایشون استدلالش همون دلیل اوله. اما کسی حالا بره رون متن دقت بکنه، ممکنه که اصلا تو زوایای کلامیشون هم شاهدی برای این دلیل دوم پیدا بشه. این حالا دیگه نیازی به تتبع داره، اینم غفلت جزئی بوده که ما ندیدیم، اولا کتابش بوده میتونیم برداریم ببینیم، اینم غفلت بوده. عرض شود که انشالله قادح درجی نیست. و غفلت هم غفلت شرعی نیست که معذور نیستیم، میتونستیم بریم نیا کنیم، ولی حالا غفلت عرفی است. علما و اعلام هم که دیگه خب کارشون زیاده، دو قاعدت هم دیگه مراجعه نکردن. بله خب اینم از این مسئله. چی نداره؟ نرم افزار نداره. بله
هم در این تفصیل هم تو بحث اصلی سواره تفاوت موازی عدالت نقشی نداره. یعنی ممکنه این مثلا تفصیلی که ما فرمودید رو در مورد شاهدی که مخواد از شهادت بده یه جایی معمولی قبول میکنه، این در مورد ولی فقیه
بله این یک بحثه. بحثی که ما اینجا داشتیم اینه که دیروزم با یکی از رفقا راجع به این بحث میکردیم، با آقای مدرسی با هم بودیم، اونا بعد از تشییع جنازه رفتیم اونا راجع به این صحبت کردیم. ببینید اینم بگذاریم از مسئله. یک مسئله ای که از همون ابتدا تا الان، یعنی از اون بحث آیات و اینها تا الان قابل طرحه، یک نکته دیگریست، یک مطلب دیگریست. اون مطلب اینه که ما اون سه آیه را پذیرفتیم، اگر اونها را نمیپذیرفتیم، فرمایش آیه همدانی را هم با این استدلال دوم و تفصیل پذیرفتیم. اما جای یک سوال هست که من دیروز با ایشون صحبت میکردیم، الان هم که میومدم این داشتم فکر میکردم، حالا به نحوی هم ایشون اینو مطرح کردن، و اون اینه که همه این آیاتی که انتشتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم یا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، این آیات و این سه آیه به طور خاص فرض میگیریم که حرفایی که ما عرض کردیم برخلاف اونچه که آی خویون ها داشتن درست بود و اینا دلالت میکنه که نوعی معفویت از صغائر با فرض اجتناب از کبائر علل اصوله و عرض شود که و این که قاده در عدالت نیست. منتها نکته فنی اصولی که اینجا وجود داره این است که اینا مستقیم که نیومده بگه این لیس به قاده فی العداله، این که اینجور چیزی نداره. ما یک مدلول التزامی از اینا استفاده میکنیم که تکفیر شد و مجازات های نیک بالایی داده شد به کسانی که از کبائر علل اصول اجتناب میکنن و احیانا مرتکب صغائر میشوند، مجازات های جزاهای نیکی هم بهشون وعده داده شد. ما از این استفاده میکردیم که خب این عادله، ولی این نکته اینه، ولی عدالت در موارد مختلف در رتبه واحده نیست. عدالتی که در امام جماعته با عدالتی که در شاهده، با عدالتی که در مرجع تقلیده، با عدالتی که در ولی امره، این درجات داره، نمیشه اینا را به یک چوب راند. و شواهدی هم میشه برای این پیدا کرد که اینا را به یک چوب نمیشود راند و تفاوت داره. مثلا وقتی که به مالک اشتر فرمان میده که کسی را که میخوای انتخاب بکنی به عنوان قاضی یا حاکم و امثال اینها من اهل البیوتات صالحه، چی تأکیداتی داره که اون بالاتر از صرفه عادله، تأکیداتی در همین عهد مالک اشتره که بالاتر از یک عادله، و عقلم اینو میفهمه که عدالت در امام جماعت با شاهد، با قاضی، با مرجع، با ولی امر در یک رتبه نیست. این از یک طرف. از طرف دیگه در این آیات شریفی که ما دلالت اونها را تام دانستیم برخلاف اونچه که آقای خویی می‌فرمودند، این آیات شریف هم یک اطلاقی نداره که بگه این عادلون علا نحو الاطلاق. ما از این که میگه این گناهش بخشوده میشود و جزای حسنایی هم بهش داده میشه، خیراتی به او داده میشه، میفهمیم که این عدالت داره. اما آیا اون درجه راقیه از عدالت که در مرجع یا ولی امر و حاکم هست بازم داره؟ این دیگه این ملازمه ای نداره خیلی. اگرم باشه تو همون درجات متوسط و معمول و متعارفی که غالب زندگی مردم بر اون استواره، که عبارت هست از اینکه امام جماعت بشه، بخواد خبرش رو بپذیره یا شهادتش حالا حتی بپذیره. اما اونجایی که به مناسب میرسه، یعنی از قضا و مرجعیت و ولایت که به منصب میرسه، واقعا یک ارتکازاتی اینجا وجود داره و فهم عقلی و عقلایی وجود داره که خیلی اجازه نمیده به این مدلول التزامی اینها ما یه اطلاقی ببخشیم که اینجا رو هم بگیره. این شبهه به گمانم شبهه قوی است که یه مقدار مانع میشه و اون موجب میشه که ما در واقع عدم قاطعیت صغائر را در عدالت در اموری که جنبه منصبی نداره و زندگی بشر هم به اون گره خورده، یعنی در نماز جماعت، در اینکه گزارشی میده میخواد گزارش رو بپذیره، گزارش های معمولی، یا عرض شود که حتی شهادته، اونم ممکنه بگیم اونم میگیره. اما اونجایی که منصبه که در قضا و مرجعیت و ولایت اینا یه منصبه و بنابر اونجوری که حالا مرجعیت هم رو معنا کردیم، ممکنه بگیم نه دیگه این اطلاق اونجوری نداره که که این مخل نیست و عادله. اینم یک شبهه ایست که به ذهن میاد و خالی از وجه نیست، و اگر این شبهه رو بپذیریم اون وقت تفصیل ما این میشه که صغائر به خصوص در اونجایی که ان غفلتن و عذرن عرفی باشه مخل به عدالت، در غیر اونجایی که منصبه نیست اونقدر متیقنش اونجاست، اما بیش از اون در اونجاهایی که عدالت در مناسبی شرطه باز هم بگیم اینا آیات داره میگه که حالا ما جزای آخرت میدیم و فاسق هم نیست این، اما اینکه اون عدالتی که ما در مرجع و ولی امر میخواییم بازم هست، این بعیده اینجور اطلاقی در این. بله. درسته. حالا اینی که الان میفرمایید این حالا یک چیز یه بیانیه، منتها ما میخوام بگیم که چطور این ادله ای که ما آوردیم که صغائر قاده نیست چطور اینو نمیگیره. باید بگیم که یا اطلاق نداره، چون ما میخوایم از این که میگه جزای حسنا میدیم نکفر سیئاتهم، از این مدلول التزامی گرفتیم که این فاسق نیست عادله. ما میخوایم بگیم این مدلول التزامی اطلاق نداره.
این بیان که شما کردید وصف عادل برای شخصی اطلاق میشه برای دیگری اطلاق نمیشه، یه مقدار استبعاد چیز نداره، خاطر برای شما در موقعیت قضا هستیم پس این وصف بر شما اطلاق نمیشه.
نه حالا ما اصلا کار به مفهوم و نام که توی آیه نیست دیگه، میخوام بگیم این در واقع
اون
خب
این عنوان بر شما اطلاق نمیشه، ولی اگر مثلا امام جماعت معمولی باشید
بله بله همین میگیم بعید نیست. این
نظیر تو اطلاق عناوین داره، یا اینکه بگیم این عنوان مراتبی داره که این مرتبش کافی نیست برای این.
حالا هر دوش درسته، حتی اولی هم درسته، حتی اولی هم ممکنه بگیم که بله حالا نهایتاً که به همین مراتب برمیگرده، بله همینه، یعنی در واقع بله یعنی حالا با اونی که فنی اینجاش میخوام بگیم این که میخواد شما بگید که با مفهوم اینا همه بذاریم کنار، میخوایم بگیم با این میشه این آدمی که اون وقت میشه این آثار رو برش مترتب کرد، با ما میگیم اون قدر متیقنش اون آثاره، بیش از اونش ما نمیدونیم. اصلا عنوان عادل و فاسد هیچم نیاری در کار. اونی که من میخوام بگم الان اینه، میخوام بگم این که میگه آ کسی که از صغائر اجتناب میکنه نکفر سیئاته، کسی که از کبائر اجتناب میکنه نکفر صغائره و نجزیه بالحسنا. این میخواد بگه که این آدم درسته و میشه آثاری که به عنوان یه شخصی که مورد اعتماد قرار بگیره میشه. ما میگیم این بیش از اون که جای منصب نباشه و که قدر متیقنه از این نمیشه استفاده کرد. این اون که ما میخوام بگیم اینه. حالا اونی هم که شما میفرمایید درسته، حالا این که عدالت اصلا مراتبی داره و ما در عقلمان و قرائن میگه که عادل در اونجا اون مرتبه بالاترش رو میگه، اون حالا جای خودش محفوظه. چرا؟ بله؟
چون مثلا این نقطه که ارتکازات نمیشد وقتی منظوری به ارتکاز میگه که اون مرادی مثل ادارت مرجعی ها ادارت مثلا
بله 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 بله. حالا ما تو حسن ظاهر که میرسیم همون سیه عبدالله ابن یعفور و اینا میگیم که اینا قدر معلوم نیست که اطلاق داشته باشه به همین شکل حسن ظاهر. بگیم تو مرجع تقلید و تو ولی فقیه هم مثل یه امام جماعت میشه همون حسن ظاهر رو اجرا کرد. این انشاءالله بهش میرسیم بعد. این که ایشون میگن اون ممکنه بگیم مثلا اون ادله‌ای که داره عدالت و اینها را سطحش میاره پایین، حسن ظاهر و چی و چی اونو میاره پایین، اونجا خواهیم گفت که این مراتب داره و یه ارتکازی مانع میشه که بگیم در اون مناسب بالا همین حسن ظاهر کافیه. این انشالله خواهیم گفت در اینجا. این هم دو مطلبی بود که در واقع ما امروز دو تا مطلبی که امروز عرض کردیم، یکی استدلال دومی بود برای فرمایش آرزای همدانی که اون استدلال دوم غیر از اونیست که در کلام آقای خویون آمده و به خود ایشون نسبت داده شده و اون استدلال قوی تر از استدلال خود ایشونه و قابل دفاعه. یکی هم این که اونی که ما در باب این آیات گفتیم و دلالت اینها را بر عدم قادحیت صغائر پذیرفتیم، این در مراتب عالیه از مناسب معلوم نیست که اینا دلالت بکنه. این دو تا مطلب جدیدی بود که امروز خدمتون عرض شد. خب این مبحث را هم که اولین مبحث بود در اینجا در ذیل بحث عدالت به همین به این ترتیب پایان میپذیره و ازش میگذریم. مبحث دومی داریم که حالا دیگه طرحش میکنم، بحث اصرار و عواملی است که میتواند صغائر را به کبائر مبدل بکنه، که یکیش اصرار گفته شده. قرار ندارم که اونا رو به طور کامل بحث بکنم، ولی نقشه بحث رو انشاءالله فردا عرض میکنم. پس تنبیه دوم در ذیل عدالت مربوط به عواملی است که صغیره را به کبیره مبدل میکنه. صلی الله